عصر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 قابل دریافت. شما میتونید برنامه های ویژه شهروندان پایتخت رو بشنوید. ممنونیم از همراهی شما. با اعلام ساعت 16 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده رصد باشید.
رصد، واکاوی تحولات اقتصادی ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی. رصد را می‌توانید هر هفته از طریق رادیو تهران و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. رصد
خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه رصد رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. قراره که امروز درباره موضوع مهمی با شما صحبت بکنیم. از شما خواهش میکنم که از پل‌های ارتباطی که خدمت شما اعلام میکنم با ما در ارتباط باشید. 30094 شماره سامانه پیامکی رادیو تهرانه. همچنین میتونید از شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان هم استفاده کنید و صدای گرم خودتون رو به ما برسونید. من مصطفی صادقی افتخار دارم که امروز با برنامه رصد در خدمت شما باشیم. امروز یک موضوع قابل توجه رو بررسی خواهیم کرد، مسئله‌ای که این روزها در جامعه در موردش زیاد می‌شنویم. امروز قراره که درباره مکانیسم ماشه صحبت بکنیم با شما. حتما این واژگان رو این روزها زیاد شنیدین. آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه یا همون اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی، مباحث زیادی رو این روزها در محافل رسانه‌ای و کارشناسی مطرح کرده. با توجه به اهمیت این موضوع از صاحب‌نظران سیاسی و حقوقی دعوت کردیم که در این برنامه باهاشون صحبت بکنیم تا بتونیم زوایای بیشتری از این موضوع رو روشن بکنیم. اکنون در استودیو در خدمت آقای دکتر مهدی کردی هستیم، کارشناس مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی. دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خدا عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. تقریبا در اولین روزهای بعد از جنگ 12 روزه و اون دفاع مقدسی که رخ داد، ما واژه مکانیسم ماشه رو خیلی شنیدیم. یعنی در واقع به یک باره بعد از این که از این نبرد ناامید شدن و دستاوردی نداشت براشون و نتونستن اون اهدافی که تعیین کردن پیش ببرن، حالا در سطح دیگری از ماجرا وارد شدن و اومدن بحث مکانیسم ماشه رو پیگیری بکنن. فارغ از این که اصلا مکانیسم ماشه چی هست که در موردش بحث خواهیم کرد، مثلا اینه که اساسا به لحاظ حقوقی میشه مکانیسم ماشه راه اندازی کرد؟ یعنی اینا اصلا اونچنان که در برجام آمده میتوانستن اصلا مکانیسم ماشه را بندازن، یعنی که اصلا برجام باقی مانده که اینا بر اساسش میخواستن را بندازن؟ از اینجا به نظرم شروع بکنیم بحث رو که اساسا وقتی که در مورد مکانیسم ماشه صحبت میکنیم به صورت مشخص و حقوقی در برجام چه چیزی در موردش اومده؟
ببینید، مکانیسم ماشه حالا عنوانی که تو عرف روابط بین‌الملل براش تعریف کردن اسنپ بک هستش.
بله.
یعنی در واقع به نوعی خب از واژه بک به معنی برگشت به عقب ما میتونیم یاد بکنیم، یعنی در واقع بازیابی و بازیاداوری و احیای مجدد قطعنامه‌های تحریمی هستش که
بله.
تا قبل از توافق برجام که در سال 1394 منعقد شد
بله.
علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت در واقع تصویب شده بود که آخرینش قطعنامه 1929 سال 2010 بود که شدیدترین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. خب اشاره کردیم به عنوان اسنپبک، خب اشاره به چی داره؟ اما اینکه آیا طرف مقابل در چنین شرایطی آیا حق داره که از اسنپبک استفاده بکنه؟ ببینید، برجام توافقی بود که طبق اون قرار بود یک سری تعهداتی رو جمهوری اسلامی ایران در خصوص محدودیت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خودش به طور داوطلبانه بیاد انجام بده و ما به ازای اون تحریم‌هایی که در واقع از جانب سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در واقع اعمال شده بود، در واقع اینا برطرف بشن. خب ما از زمانی که خب توافق حتی قبل از اون، از توافق لوزان در آبان ماه سال 1392، ما یه سری محدودیت‌های داوطلبانه رو برای برنامه هسته‌ای خودمون پذیرفتیم و شروع به اجراش کردیم. از جمله اینکه خب میله‌های سوخت خودمون رو محدود کردیم.
قنی سازی می‌فرمایید منظور به ژنو 3 درسته؟
نه، لوزان اولین دور مذاکراتی که آقای ظریف و آقای دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده‌شون، آقای دکتر تختروانچی و آقای دکتر عراقچی خدمتشون با هم دیگه رفته بودن. بله. اونجا و با طرف 5 به علاوه 1 صحبت کردن و در
یعنی این قبل از ژنو 3؟
بله بله، مقطع آبان 1392 رو میگم خدمتتون.
بله.
خب ما از اونجا در واقع محدودیت ها رو شروع کردیم. خب تعداد میله های سوخت هسته خودمون رو کم کردیم، سطح غنی‌سازی خودمون رو از 20% رسوندیم به 3.67%، و همه اینا در واقع ماحصل گفتگوهایی بود که از سال قبلش در واقع در پایان، در یک سال پایانی دولت دهم، آقای دکتر صالحی وزیر وقت خارجه در جریان مذاکرات عمان با طرف آمریکایی انجام داده بودن که در لوزان، در توافق لوزان به یه سری نتایج مقدماتی رسید که ظرف یک سال و نیم آیندهش خب مذاکرات ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران در واقع تعهداتش رو ادامه داد، منتهی شد به برجام که در واقع در تاریخ 23 تیر 1394 برجام در واقع امضا شد بین طرفین 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران، و بعد از اون در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و در واقع از تاریخ 28 دی ماه 1394 برجام به طور رسمی اجرا شد. اما اون چیزی که من الان خدمتتون میخوام بگم اینه که ببینید، نحوه اجرای تعهدات طرفین مقابل، یعنی جمهوری اسلامی ایران و طرفین اروپایی و آمریکایی،
بله،
هیچ وقت برابر و متناظر همدیگه نبوده.
بله.
و در واقع حتی در اون مقطع خود حالا مثلا طرفین غربی هم اشاره داشتن که جمهوری اسلامی ایران حتی جلوتر از تعهدات خودش در برجام رو به طور داوطلبانه داره انجام میده و همکاری لازم رو در واقع با بازرسان آژانس داره، محدودیت ها رو داره اعمال میکنه و در واقع ماهیت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خودش رو اثبات کرده. اما اون چیزی که در واقع هیچ وقت اجرا به طور کامل اجرا نشد، تعهدات طرف مقابل بود که با به قدرت رسیدن دولت اول دونالد ترامپ در ژانویه سال 2017 در واقع روند اخلال آمریکا در اجرای برجام بیشتر شد. خب ترامپ همزمان با اینکه هر 3 ماه یه بار تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو تمدید می‌کرد، در طول سال 1396 تحریم‌های جدید رو هم مجدداً علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کرد خلاف روح برجام. مثلا
بله.
من می‌تونم به قانون تحریم‌های کاتسا اشاره بکنم.
بله.
که دقیقاً نقض تعهدات طرف آمریکایی در برجام بود.
بله.
و باز مثلا به طور مثال ما میتونم بگیم که روند نقل و انتقال پول به داخل کشور با مشکل مواجه بود، با اختلال مواجه بود. حتی مثلا وزارت خارجه ما برای سفارتخونه‌ها و نمایندگی‌ها پول می‌خواست، بودجه و اعتبار می‌خواست ارسال بکنه، این از طریق کانال‌های مبادلات مالی امکان پذیر نبود و به روش چمدانی با پیک‌های دیپلماتیک بعد پول جابجا می‌کردن.
بله، من یه فرصتی از شما بگیرم، یه مهمان باشد. تلفنی داریم آقای دکتر حنیف غفاری از کارشناسان ارشد حوزه سیاست خارجی از روزنامه‌نگاران بسیار با سابقه. آقای دکتر غفاری سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب جناب آقای صادقی و آرزوی توفیق دارم برای شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای دکتر غفاری. من از شما خواهش میکنم که در این ارتباط تلفنی که با هم دیگه داریم، خب مردم زیاد شنیدن بحث مکانیزم معاشر رو این روزها، در مورد استمپ بک شنیدن، تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور تصویرسازی متفاوتی دارن از اون چه که واقعیت ماجراست، همطور همسو با اونها مقامات کشورهای اروپایی. ما از شما میخوایم یک تصویر درستی از این ماجرا به ما بدین که اصلا این اسنپ بک و مکانیزم معاشه چی هستش و آیا اساسا به لحاظ حقوقی طرف اروپایی و ترویکای اروپایی میتواند اقدام به در واقع اجرا کردن مکانیزم معاشه بکنه، چه اینکه روسیه و چین هم مخالفت‌های حقوقی خودشون رو اعلام کردن. ما در خدمت شما هستیم، صحبت‌های ارزشمند شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید، ترویکای اروپایی، سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه، اگر در همین ابتدا بخوایم بگیم، اساساً مشروعیت فعال‌سازی مکانیزم معاشه رو به لحاظ حقوقی ندارن. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه در عرصه حقوق بین‌الملل ما با مقولاتی مثل عرف، مثل رویه قضایی و قواعد آمره مواجه هستیم، یعنی بالاخره پرونده های مختلفی در طول سالهای مختلف در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در محافل بین المللی بررسی شده و قوانین و قواعد و رفتارهایی که در طول بررسی اون پرونده ها به وجود اومدن تبدیل به عرف و قانون شدن و به قاعده. ببینید، یکی از این مواردی که تبدیل به قاعده شده تا الان این هستش که اگر کشوری یا مجموعه‌ای به بخشی از یک توافق عمل نکنند، حق فعالسازی بقیه بخش‌های اون رو هم ندارن. خب طبق همین قانون شما و قاعده در نظر بگیرید، اروپایی‌ها به توافقات خودشون در خصوص برجام با ایران عمل نکردند. معاهده بروکسل رو که 11 بند داشت و در اون اروپا متعهد شده بود که بعد از خروج آمریکا از برجام بیاد در حوزه بیمه، کشتیرانی، بحث خرید و فروش نفت، مسئله انرژی و مقولات مختلف قرار بود بیاد نیازهای ایران رو تامین بکنه، هیچ کدوم از این اقدامات رو انجام نداد. خب و فراتر از اون، در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون هم تبدیل به حامی واشنگتن و تل آویو شد. دیگه موضع گیری های ترویکای اروپایی مشخصه، یعنی کشورهایی که ادعا میکنن عضو برجام هستن در قبال یک حمله کاملا نامشروع و وقیحانه به تاسیسات هسته ای ایران سکوت کردن. در تمامی این موارد ما شاهد این هستیم که عملا پس اروپا به برجام پایبند نبوده و عدم پایبندی اروپا به برجام، یعنی عدم پایبندی به قطعنامه 2231 شورای امنیت که حول برجام نگاشته شده. در چنین شرایطی اساسا میخوام بگم این مشروعیت پس وجود اینجا نداره. فراتر از اون هم ما شاهد هستیم که اساسا اروپایی ها انقدر به لحاظ سیاسی رو کردشون غلبه پیدا کرده بر رو کرده حقوقی، اینه که به جای اینکه این نامنگاری رو بیان با کمیته مشترک برجام بکنن طبق سند توافق، عملا اومدن یک ضرب این رو ارائه دادن به شورای امنیت سازمان ملل متحد. پس نه همینجا به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی کاملا اروپایی‌ها اقدامی نامشروع انجام دادن و استدلال ایران و روسیه و چین هم به لحاظ حقوقی کاملا به همین لحاظ درست هست و به نظر می‌رسه در ادامه هم ما شاهد تنش‌های حقوقی بیشتر میان بازیگران در این خصوص باشیم.
آقای دکتر، الان مشخصا سوال مردم این هستش که ما با چه پدیده‌ای روبرو هستیم. ما فکر می‌کنم که دو تا پیشنویس داریم، یک پیشنویس در واقع روسیه بود، یک پیشنویس جدیدم روسیه و چین دادن. الان به لحاظ حقوقی به ما میگین که در واقع چه رخدادی رو ما باش مواجه خواهیم شد؟
اینجا الان سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال بحث تعدیل موضوعه، یعنی به این نحو که مذاکرات به شکل و قالب همون پنج به علاوه یک که قبلا هم بود در جریان مذاکرات برجام برگرده و از سر گرفته بشه، که پیشنویس قطعنامه روسیه دقیقا ناظر بر همین هستش که مکانیزم ماشه متوقف بشه همین الان و طرفها بیان بر در همون قالب پنج به علاوه یک با هم مذاکرات رو با هدف دستیابی به یک توافق صورت بدن. اما یک احتمال دیگه وجود داره و اون احتمال این هستش که آمریکا و اتحادیه اروپا بیان بر این رویه نادرست حقوقی خودشون در خصوص بحث بازگشت تحریم‌ها اصرار بکنن. میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم و خدمت شنوندگان گرامی اینکه الان اینجا هم‌افزایی ایران و روسیه و چین اهمیت بسیار مهمی داره، چرا که هم میتونه در حقیقت منجر به این بشه که تفسیر کشورهای غربی از خود سند برجام و مکانیزم ماشه رو روسیه و چین قبول نکنن، مثل اتفاقی سال 2020 افتاد در خصوص رفع تحریم‌های مربوط به اقلام دوگانه که در حوزه موشکی ایران به کار گرفته می‌شد. سال 2020 زمان این بود که تحریم‌های ایران رفع بشه. خب آمریکا و اروپا اومدن گفتن که خیر، ما نمیگذاریم این تحریم‌ها رفع بشه مگر اینکه ایران به کاملا به تعهداتش در برجام علی‌رغم خروج آمریکا برگرده، که ایران نه تنها به تعهداتش برنگشت بلکه روسیه و چین با تفسیری که خودشون اینجا از اون سند داشتن استدلال کردن که بله الان تحریم‌های ایران لغو شده است در این حوزه و حتی با کشور ما به تبادل پرداختن. خب پس الان موضوع چیه؟ الان اینجا ما با یکی از سناریوهای دیگه که میتونیم مواجه باشیم تعارض در تفسیر حقوقی پدید است، یعنی اینکه آمریکا و اروپا مدعی باشن که تحریم‌ها برگشته و روسیه و چین مدعی باشن که خیر تحریم‌ها برنگشته ولی به یک سند مشترک در اینجا نرسن، یعنی مسئله به حالت معلق بمونه. و یک حالت سومی هم اینجا وجود داره، این که طرف آمریکایی و اروپایی با اعمال فشار بسیار زیاد بیان کاری بکنن که حالا مثلا تحریم ها هم در ظاهر برگرده. اون موقع در خصوص اعمال تحریم ها ما شاهد خواهیم بود که اینجا هم‌افزایی تهران و مسکو سبب خواهد شد که واشنگتن و ترویکای اروپایی علی‌رغم اعلام تحریم ها نتونن بخش مهمی از اونها رو اعمال بکنن. اینجا بین اعلام تحریم و اعمال تحریم باید تفکیک و تمایز قائل بشیم. و نکته بسیار مهم این هستش که هیچ کس نمیخواد بگه که برخلاف حالا نکاتی که بعضن مطرح میشه، هیچ کس نمیگه تحریم خوبه و اساسا همچین اعتقادی هم بعید میدونم کسی داشته باشه. موضوع این هستش که الان ولی وقتی ما میگیم تحریم باید وزنش درست محاسبه بشه به این معنا هستش که اون رو مسئله پذیر کنیم، یعنی از یک تونه حالت بحرانی غیر قابل محاسبه دلخور آور اون رو تبدیل بکنیم به یه مقوله کمی و به یک مسئله‌ای که براش راه حل وجود داره. الان قطعا با توجه به تحریم‌هایی که از سوی ترامپ و آمریکا در قالب تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و کشور ما وضع شده، ما شاهد این هستیم که تقریبا 90% تحریم‌های شورای امنیت همپوشانی داره با همین تحریم‌هایی که آمریکا علیه ما وضع کرده، آثار عملیاتیش یکسان هست. و در اون 10% مربوط به مقولات دیگر هست، باید در اینجا ما به دنبال راه حل‌های اعمالی باشیم، از جمله بحث همون هم‌افزایی با روسیه و چین با توجه به اینکه اساساً مخاطبان ما در عرصه تجاری خب این دو کشور و کشورهای متصل به پکن و مسکو هستند.
متشکرم آقای دکتر غفاری، ممنونم از توضیحات بسیار خوب و عالی شما.
خواهش میکنم، موفق و
با شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با آقای دکتر حنیف غفاری. برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر، خب آقای غفاری اشاره کردن که روسیه و چین به هر حال الان اون طیف مخالف این رویه‌ای هستن که الان اروپایی‌ها در واقع دارن انجام میدن. چون داریم در مورد بحث حقوقیش صحبت میکنیم، شما هم توضیحات خیلی خوبی دادید که روند رو در واقع تا یه جایی آوردید جلو که چه اتفاقاتی افتاده. اساسا در لحظه‌ای که اینها مکانیسم معاشه رو شروع کردن و اعلام کردن که اعلام نقص کردن سمت ایران، نقص ادعایی، اساسا برجامی وجود نداره. این چه برجامیه که شما نه شما تحریم تو در واقع برداشتی نه به تعهداتت انجام دادی؟ قطعا ایران هم خب با توجه و قانونی با توجه به همون نص در واقع خود برجام قانونی گام به گام یه بخشی از تعهداتش رو متقابلا در واقع انجام نده. خب اینجا چه اتفاق است؟ برجام وجود نداره. برجام وقتی برجامه که تو تعهداتتو عمل کردی، اومدی این کار رو کردی و تازه یه اتفاق بدتری هم بعدش افتاده، شما حمله کردید، اومدید سایت های ما رو زدید و چرخه ما رو بهش حمله کردید، سایت های ما رو زدید، بخشی از مواد ما رو زدید. در واقع میخوام بگم که اساسا الان چه جایگاهی برای مکانیسم ماشه باقی مونده؟
ببینید نکته که اینجا هست، ما باید یه مقدار مشابهت یابی و این همان یابی بکنیم. خب زمانی که رژیم کودک‌کش صهیونیستی در واقع صبحگاه 23 خرداد امسال به ما حمله کرد و فرمانده و دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کرد که متاسفانه تو همون شب اول تعدادی از شهروندان عادی و بیگناه غیر هسته‌ای غیر نظامی ما هم قربانی شدن، ترامپ مدعی بود که بله من 60 روز به جمهوری اسلامی ایران مهلت داده بودم و اینا تو 60 روز نتونه تو این مدت 60 روز نتونستن با من به توافق برسن، ولی یه چیزی رو اعلام نمی کرد که بابا مذاکره تموم نشده بود که شما اومدین حمله کردین، ما پای میز مذاکره بودیم،
یک زمان... شنبه مذاکره
بود.
بله
اصلا قرار بود که دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم تیم ما که آقای دکتر عراقچی قرار بود برن با ویتکاف روز یک شنبه 25 خرداد قرار بود مذاکرات مجددا برگزار بشه. و جالب این بود که زمانی که ترامپ میگفت که همزمان هم میگفت که من 60 روز مهلت دادم که جمهوری اسلامی ایران در واقع برنامه‌ش رو اونجوری که من میخوام محدود بکنه، خب به توافق نرسیدیم، روز 61 بله. اسرائیل حمله کرد.
بعد این اصلا این بیتفاوت به اون روند مذاکراتی است که توی مدتش
آره بعد من از دقیقاً از اون طرف گفت خیلی خب دیگه حالا نماینده ایران عراقچی بیاد همونجوری که اسرائیل داره به ایران حمله میکنه، از اون طرف نماینده ایران عراقچی بیاد بشینه با ویتکاف مذاکره بکنه.
دقیقا.
خب این که نشد که ما زیر در واقع حملات اسرائیل بلند شیم بیاییم با شما مذاکره بکنیم. هواپیمای وزیر خارجه ما از بغل هواپیمای جنگنده رژیم اسرائیل بیاد رد بشه بیاد مثلا توی نقطه توی لوکیشن بشین با شما مذاکره بکنه، با هیچ منطق حقوقی و سیاست خارجی روابط بین المللی خب اصلا جور در نمیاد. موضوع اسنپبک هم همین هستش. ببینید از 18 اردیبهشت 1397 که ترامپ از برجام خارج شد، اروپایی‌ها مرتبا به ایران وعده میدادن، میگفتن که خب شما خیشتنداری بکنین، کاری نکنین، ما بالاخره هستیم، تعهداتمون رو عمل میکنیم. ولی دقیقا از فردای اون روز اولین در واقع آثاری که از جانب در واقع خروج آمریکا از برجام، خروج یک جانبه ترامپ از برجام به ایران تحمیل شد، همین بود که شرکت‌های اقتصادی اروپایی اومدن از ایران خارج شدن. برای مثال توتال، برای مثال شرکت پژو، برای مثال شرکت رنو، همه اینا اومدن یه طرفه در واقع اون تعهداتی که نسبت به اقتصاد و صنایع جمهوری اسلامی ایران داشتن زیر پا گذاشتن و با یه اخم و تشر ترامپ از ایران فرار کردن و خارج شدن از روند اقتصادی ایران. و بازم با این همه حال اروپایی‌ها وعده میدادن، میگفتن که ما کانال مبادلات مالی باز میکنیم، اینسکس باز میکنیم، SPV باز میکنیم، که هیچکدوم از اینا رو باز نکردن. و همزمان که وعده میدادن میگفتن که خب ما اینا رو باز میکنیم، میومدن مرتبطش میکردن به موضوعات غیر مرتبط، میگفتن خب اگه شما میخواید ما SPV برای شما باز بکنیم یا اینسکس باز بکنیم، درباره بحث موشکی و منطقه حقوق بشرتون باید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. در صورتی که اصلا هیچ ارتباط ماهوی اینا با هم دیگه نداشتن. این سکس اگر قرار بود اجرا هم بشه، من اینو بارها و بارها تو برنامه رادیو گفتگو همون سال 97 اعلام کردم، بعد از خروج ترامپ از آمریکا از برجام اعلام کردم این سکس اگر یا SPV اگر قرار بود اجرا هم بشه، ماکت کوچیک شده تعهدات طرف مقابل در برجام بود، اصلا ارتباطی به موضوعات ادعای اینا مثل حقوق بشر یا مسائل موشکی یا منطقه ایران نداشت. الان هم همونطور که شما فرمودین، خب ببینید خدمتتون عرض کنم که ما که نبودیم که از برجام خارج شدیم، ما که نبودیم که در واقع خدمتتون عرض کنم که شرکت‌های اقتصادی ما که از اروپا خارج نشدن، شرکت‌های اقتصادی اروپا از ایران خارج شدن. اروپایی هیچ کدوم از تعهدات مالی خودشون رو در واقع نتونستن در واقع بیان اجرا بکنن. من سال 98 یه داده آماری مطالعه میکردم، یک سال خورده تازه از خروج آمریکا از برجام گذشته بود، جدول آماری به من نشون میداد که مثلا هنوز سال 2019 تموم نشده، عدد تجارت در واقع اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 2018 و 2017 چقدر تنزل پیدا کرده.
بله.
خب نکته بعدی اینه که خب ما یک سال و نیم معطل اروپایی‌ها بودیم، صبر کردیم، اتفاق نیفتاد. خب به تدریج سطح غنی‌سازی خودمون رو از اردیبهشت سال 98 یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام بالا بردیم. در سال 99 مجلس جدید، مجلس 11 فکر میکنم، قانون اقدام راهبرد هسته‌ای رو تصویب کرد.
بله.
که در واقع به این نکته اشاره میشد که هر چقدر که اروپایی ها و طرف مقابل تعهدات خودشون رو اجرا بکنن، به همون ترتیب بله. ما وفق همون تعهدات خودمون رو اجرا میکنیم. ولی خب ما میبینیم که اصلا اروپایی ها،
آره اصلا من میخوام این روند حقوقی رو، روند تاریخی رو اگه ازش بگذاریم، من میخوام به اینجا برسم. نگاه کنید الان آقای دکتر لاریجانی یه نشست مطبوعاتی داشتن، یه مهمان تلفنی دیگر داریم، آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور از کارشناسان خوب عرصه سیاست خارجی رو داریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران از محترمتون و مهمان عزیز گرامی و همه شرمندگان بزرگ و عزیز ما در کشور پهناور ایران در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر ما در واقع وقتی که بحث مکانیسم معاشه مطرح میشه، در همون نگاه اول متوجه هستیم که طرف مقابلی که تعهداتش رو انجام نداده و چیزی از برجام باقی نگذاشته، خاطر اون هست که اول نفرم این ترامپ بود که آمد برجامو پاره کرد به قول خودش، و البته قبل از اون در دوران اوباما هم در همون روزهای اولین امضای برجام اوباما و تیمش در آمریکا خارج از توافقات عمل کردن. از اینا اگر بگذاریم، الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آقای دکتر لاریجانی اخیراً در نشستشون گفتن که اینا دارن به ما فشار میارن که بیان اصلا راجع به بحث موشکی صحبت بکنیم. یعنی اصلا مذاکره کردن در مورد ماجرای هسته‌ای، حتی اگرم بخواد انجام بشه که طبیعتاً باید در قالب همون برجامی باشه که اینقدر نقض شده از سمت اونها، در قالب اونجا باید باشه. یعنی اساسا تسریع مسئله هسته‌ای به بحث موشکی چیز در واقع یه خلف وعده دیگری است. از این منظر به نظر میاد که اونا اساسا نمیخوان مذاکره بکنن، یعنی یک روندی رو پیش گرفتن و اونها مقصر مذاکره نکردن هستن، نه ما. نظر شما در این مورد چی هستش؟
خب بله، سوال بسیار جالب و به موقعی مطرح شده با توجه به شرایط فعلی که ما در عرصه بین الملل شاهد وقوع چنین حوادث متاسفانه تأسف‌باری هستیم. ببینید غربی ها اصلا مایل به این قضیه نبودن که با یک ایران هسته‌ای مواجه بشوند. زمانی که جمهوری اسلامی ایران اون حصارهای به زعم غربی ها فولادینی که برای ایران تعریف کرده بودن اینا رو زیر پا گذاشت و این حصارها رو شکست و ایران توانست به اون هدف خودش، یعنی در حقیقت به عنوان یک حق مسلمی که برای همین کشورهای دنیا تعریف شده، یک کشور هسته‌ای باشه و در قاعد بازی سیاسی جهان بیاد و اون چارچوبها رو رعایت بکنه و بخواهد وارد این باشگاه هسته‌ای بشه. خب این خیلی برای غربی‌ها به خصوص رژیم سفاک صهیونیستی و دولت تروریست آمریکا این سنگین اومد. خب اینا اومدن با یک سیاست گام به گام سعی در این کردن بر این داشتن که اینا بیان و ایران هسته‌ای رو، ایرانی که به تکنولوژی هسته‌ای دست یافته رو محدود بکنن. حضرت عالی اشاره داشتید به دوران آقای اوباما و اون مذاکراتی که حالا چندین سال وزرای کشورهای خارجی و همچنین وزیر خارجه وقتمون آقای ظریف برای این قضیه اومدن بالاخره سالیان سال درگیر بودن و حالا به یک مقوله‌ای به نام برجام رسیدن و نهایت سیاست مهار ایران رو آقای اوباما احساس کرد با برجام که به اصطلاح کامل کرده و این گام دموکرات ها بود برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و همپیمانی و همپیمایی کشورهای غربی در راستای مهار ایران. اما ما میبینیم که یک پدیده نوظهوری به نام آقای ترامپ میاد در عرصه سیاست.